امروز 15 شوال سال روز شهادت حضرت حمزه عموی بزرگوار پیامبر علیه السلام در جنگ احد و سال روز رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام است. پیش از آغاز این بخش خبری این دو مناسبت را گرامی می‌داریم.
حضرت حمزه یار پیغمبر هم رکابه به پای سوگ این آقا چه محشری به پا شده زماتم و عزای او مدینه کربلا شده به پای سوگ این آقا چه محشری زماتم و عزای او مدینه کربلا شده میره سپاه تا بنده رب یک تا میرسد از داغ تو شمیمی از عاشورا یا سید الشهدا یا سید الشهدا یا سید الشهدا یا سید الشهدا.
امروز همزمان با سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برنامه‌های متنوعی در آستان کریم اهل بیت علیهم السلام در شهر ری برگزار می‌شود. این برنامه‌ها بدون حضور مردم و به صورت مجازی و با پخش از طریق شبکه قرآن و معارف سیما در دو بخش صبح و بعد از ظهر برگزار می‌شود. در برنامه صبح این آستان حجت الاسلام رفیعی به سخنرانی پرداخت. شیرخانی حاج غلامرضا سازگار قرائت زیارتنامه و ذکر مرثیه هم از دیگر برنامه‌های صبح آستان کریم اهل بیت علیهم السلام بود. آقای آجرلو معاون فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هم درباره برنامه‌های بعد از ظهر آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی گفت.
ساعت 19:30 دقیقه ویژه برنامه‌ای رو با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای حمید آقای میرباقری و مرثیه سرایی جناب حاج آقای رمضان پور و شیرخانی آقای تاری برگزار خواهیم کرد و مراسم دیگری رو در همین ساعت تا اذان مغرب و عشاء با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای صدیقی و همچنین شیرخانی دکتر سعید نسیمی از ساعت 19:30 دقیقه از طریق شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهیم کرد. یک طرح فرهنگی ویژه‌ای هم با عنوان حوال و هوای حرم خادمین آستان تدارک دیدن که در فضای مجازی از زائرین و مجاورین و فعالان فضای مجازی خواسته شده که تولد ویژه خودشون رو در صفحه های شخصی و پیج هایی که دارن معرفی بکنن با هشتگ های تعریف شده و هیئت داوران با انتخاب آثار نمونه هدایای متبرکی رو به برندگان تقدیم میکنند.
دور جدید طرح ملی تلاوت در فضای مجازی اجرا می شود. دبیر طرح ملی تلاوت گفت با توجه به درخواست‌های مکرر از شهرهای مختلف برای برگزاری دوره‌های آموزشی، سامانه جدید طراحی و در روزهای آینده رونمایی می شود. حسین مقدم کیا افسود بر اساس این سامانه همه برنامه‌های کلاس‌ها در همه رشته‌ها به صورت مجازی برگزار می شود. وی ادامه داد علاقمندان به شرکت در طرح ملی تلاوت می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام به پایگاه اینترنتی طرح ملی تلاوت به نشانی millitalawat.ir مراجعه کنند. طرح ملی تلاوت از سال 1391 با هدف شناسایی و پرورش نوجوانان مستعد در تلاوت قرآن به همت مؤسسه صراط مشهد و معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کار خود را آغاز کرد و شرکت کنندگان این طرح در سالهای اخیر موفق به کسب عناوین مختلف در مسابقات قرآن شدند.
شهریه سرویس مدارس از اول اسفند تا پایان سال تحصیلی به خانواده ها برگردانده می شود. سخنگوی آموزش و پرورش تهران گفت بسیاری از مدارس هزینه سرویس مدارس از روز اول اسفند تا پایان سال تحصیلی را به خانواده ها عدت دادند و قرار است تا پایان سال تحصیلی تکلیف آن در تمام مدارس روشن شود و حساب کتابی باقی نماند. مسعود ثقفی افسود مدارس غیر دولتی هزینه ثابت و متغیر دارند. هزینه ثابت را از خانواده ها دریافت کردند، اما به ازای شهریه متغیر چون خدماتی ارائه نشده است باید پول آن را به خانواده ها برگردانند.
سه مجموعه داستان به عنوان نامزدهای سومین دوره جایزه ادبی احمد محمود معرفی شدند. مخلوقات غریب نوشته حسین سناپور، متغیر منصور نوشته یعقوب یادعلی، هر دو از نشر چشمه و هفت گنبد نوشته محمد طلوعی از نشر افق نامزدهای این دوره شناخته شدند. پیش از این نامزدهای دهگانه این جایزه در دو بخش رمان و داستان کوتاه بنابر نظرسنجی اعلام شده بودند. قرار است نتایج نهایی این رقابت تا پایان خرداد اعلام شود. جایزه احمد محمود نخستین بار در سال 1396 پایه‌گذاری شد. احمد عطا با نام ادبی احمد محمود نویسنده معاصر ایرانی و پیرو مکتب رئالیسم اجتماعی بود.
مهلت 48 ساعته ارائه دستورالعمل اداره هنرهای نمایشی به سالن‌ها. مدیر کل هنرهای نمایشی گفت با توجه به خطوط کلی که ستاد مقابله با کرونا برای من ترسیم کرده است، تا 48 ساعت آینده میبایست دستورالعمل کامل خود را برای بازگشایی به سالن‌های نمایش ابلاغ کنیم. آقای قادر آشنا با بیان اینکه از ابتدای تیر سالن‌های سینما، تئاتر و کنسرت بازگشایی خواهند شد تصریح کرد. از جمله دستورالعمل‌های بهداشتی منتشر شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بازگشایی سالن‌ها، فروش بلیط تا سقف 50% در دسترس بودن مایع ضدعفونی کننده برای مراجع کنندگان و ضدعفونی کردن کامل سالن‌ها طبق دستورالعمل اعلامی وزارت بهداشت است. و افزود استفاده از دستکش و ماسک نیز الزامی است.
اعتراض بازیگر هالیوود علیه تبعیض نژادی. مایکل بی جردن از بازیگران سینمای آمریکا هالیوود را نژادپرست و بی‌عدالت خواند. این بازیگر که خود نقش یک سیاه‌پوست را که به دست پلیس کشته می‌شود در فیلم ایستگاه فروتویل بازی کرده، از رفتارهای تبعیض‌آمیز هالیوود در برخورد با رنگین‌پوستان به شدت انتقاد کرد و از مسئولان هالیوود خواست حقوق سیاه‌پوستان را جدی بگیرند.
نتایج داوری رویداد ملی ایده آزاد اسباب‌بازی اعلام شد. آقای مهدی‌زاده دبیر سومین رویداد ملی ایده آزادسازی اسباب آزاد اسباب بازی گفت اسامی افراد منتخب در پایگاه اطلاع رسانی رویداد ایده آزاد اسباب بازی به نشانی ایده آزاد .ir اعلام شده است.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در کشورمان در روزهای اخیر در حالی افزایش یافته که با تلاش همه دستگاه‌ها و مردم، ایران تاکنون برای کنترل بیماری کووید 19 به موفقیت‌های بزرگی دست یافته است. اما اکنون که بازگشایی‌ها و فعالیت مشاغل در کشور از سر گرفته شده و با توجه به ماندگاری ویروس کرونا و گرم شدن هوا، باید رفتار خود را تغییر دهیم و بیشتر مراقب باشیم. رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک در اماکن عمومی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی مهمترین اصل در مقابله با این ویروس است. اما وضعیت استان خوزستان به سبب تردد بالای مردم در سطح شهر و رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی همچنان قرمز است.
همچنان که هوای خوزستان رو به داغی می رود، تب کرونا داغ‌تر می شود.
سران اعتقاد دارن که ما ایمن هستیم فلان، ولی این باور غلطی.
اکثر مردم میگن به این بیماری میگن وجود نداره.
افزایش آمار ابتلا به ویروس کرونا خوزستان را برای هفته‌های متوالی در وضعیت قرمز قرار داده. برخی‌ها صدای سرفه‌های بیماران کرونایی را شنیدند و خطر را جدی گرفتند.
خب توصیه پزشکا بوده.
برای چی؟
خاطر سلامت خودمون و اطرافیانمون.
با اینکه خطر جدی است، برخی دیگر هم موضوع را ساده می‌گیرند.
نیاز نبود یه ماسکی دستکشی چیزی استفاده کنم.
فعلا تو جیبم الان استفاده می‌کنم.
آمار امروز مبتلایان به ویروس کرونا در خوزستان باید ما را به فکر بیاندازد. اگر جدی نگیریم، شاید در روزهای آینده خود میان مبتلایان باشیم.
مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
وزیر آموزش و پرورش هم میگوید کرونا به ما فرصت یک انتخاب داد و عادت‌های مستحکم شده را به هم ریخت و ساختارهای جدید در حال شکل گیری است. آقای محسن حاجی میرزایی در نشست مشترک با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و کسب و کارهای حوزه آموزش با اشاره به اینکه در دوران کرونا شبکه ارتباط زنده، شبکه شاد بین دانش آموز و معلم ایجاد شد، افزود در این مدت بیش از 4.5 میلیارد پیام مبادله شده است.
ارتباط دانش آموز با دانش آموز فعلا بسته است و فقط معلم و دانش آموز میتونه با هم تعامل داشته باشن و بیش از 4.5 میلیارد پیام در این مدت مبادله شده. امکان ارتباط زنده در شکل گروه های مختلف که از نظر تعداد تا 1 میلیون نفر هم میتونه افزایش پیدا بکنه، این امکان برقرار شده. الان گروه هایی که تشکیل شده مناطق مختلف آموزش و پرورش، مدیران مدارس مقاطع مختلف، ابتدایی، متوسطه، کار و دانش، فنی و حرفه‌ای، همه در گروه‌های مختلفی وجود دارند و امکان ارتباط زنده با اینها وجود داره. در حال این هستیم که ارتباط رو دو طرفه بکنیم. الان ارتباط یک طرفه برقرار هست، ارتباط رو به صورت دو طرفه برقرار بکنیم. امکان ارتباط دانش آموز با دانش آموز رو در فصل تعطیلات مدرسه در حال بررسی هستیم. امکان اختصاص یک صفحه اختصاصی به هر دانش آموز رو که بتونه توی اون صفحه با دانش آموزان دیگه اطلاعات مورد نیاز خودش رو، خاطراتش رو، تجربیاتش رو، مهارت‌هاش رو به اشتراک بگذاره در حال بررسی است که وجوه مثبتش بررسی بشه، جنبه‌های منفیش بررسی بشه و اگر این امکان رو فراهم بکنیم اشتیاق بیشتری رو در دانش آموزان برای کار در این شبکه فراهم خواهیم کرد. مشکلی که داریم مشکلی است که برخی از مناطق ما دسترسی ندارند به اینترنت که به سرعت نقطه به نقطه در حال شناسایی هستیم و از طریق وزارت ارتباطات در حال توسعه ظرفیت‌های ارتباطی هستیم.
معاون پژوهش و تحقیقات وزیر بهداشت هم میگوید هیچ واکسن یا داروی کرونا در دنیا تایید نهایی نشده و همه در مراحل تحقیق است. دکتر رضا ملکزاده گفت همکنون تحقیقات خوبی در سطح ملی انجام شده و در دنیا نیز با 30 کشور به صورت مشترک وارد تحقیق و پژوهش شدیم.
شماره جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در سراسر جهان از 402 هزار نفر فراتر رفت و شماره مبتلایان در حال رسیدن به 7 میلیون نفر است. آمریکا با حدود 2 میلیون فرد مبتلا و مرگ و میر بیش از 112 هزار نفر همچنان در صدر کشورهای جهان قرار دارد. تنها طی 24 ساعت گذشته 749 آمریکایی بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. پس از آمریکا، برزیل، روسیه، اسپانیا و انگلیس در رده دوم تا پنجم جهانی از لحاظ شماره مبتلایان به کرونا قرار دارند. همزمان با افزایش نگرانی‌ها از گسترش ویروس کرونا در جهان، سازمان بهداشت جهانی بار دیگر بر استفاده از ماسک در اماکن عمومی تاکید کرد. از سوی دیگر، وزیر مشاور در تغییرات زیست محیطی در دولت فرانسه از افزایش جریمه پرتاب ماسک در خیابان‌ها و معابر به 135 یورو برای اقدام کنندگان به این کار خبر داد. در این حال، هند با ثبت رکورد حدود 10,000 مورد ابتلای جدید به کرونا در یک روز با پیشی گرفتن از ایتالیا در رتبه ششم فهرست جهانی کشورهای درگیر کرونا قرار گرفت. اما در منطقه شمار مبتلایان به کرونا در ترکیه 169 هزار نفر و در عربستان 98 هزار نفر اعلام شد.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت تاکید کرد دولت برای رعایت عدالت اجتماعی تلاش کرده است در حد تورم دستمزد و حقوق‌ها را افزایش دهد. آقای روحانی با تاکید بر اینکه دولت برای کاهش فقر مطلق سیاست‌هایی را در 4 حوزه در دستور کار قرار داده گفت: افزایش مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی، افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش و ساخت مسکن برای خانوارهای محروم از مهمترین این برنامه هاست.
وزیر اقتصاد در حاشیه حضورش در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص تکلیف 40% از مردم که سهام عدالت دریافت نکردند گفت شروع این قانون از سال 85 بوده و همکنون به هیچ عنوان نمیتوان برای جاماندگان از سهام عدالت کاری کرد.
قرعه کشی طرح فروش فوق‌العاده محصولات گروه خودروسازی سایپا انجام شد. معاون مهندسی سامانه‌های سایپا گفت اسامی برندگان قرعه کشی طرح فروش فوق‌العاده گروه خودروسازی سایپا ساعت 13 امروز و از سه طریق سایت اصلی سایپا، سایت فروش اینترنتی سایپا و ارسال پیامک اطلاع رسانی شد. آقای عباس قاسمی افزود در مجموع 992277 نفر واجد شرایط این طرح شناخته شدند که با توجه به ظرفیت تخصصی 10000 خودرویی به ازای هر 99 نفر یک خودرو تحویل خواهد شد.
دور جدید پیش فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا از ساعت 14 امروز آغاز شد. این طرح تا سه شنبه 20 خرداد ادامه خواهد داشت. پیش فروش یک ساله محصولات ایران خودرو هم آغاز شد و تا 20 خرداد ادامه دارد.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری 1 استان تهران آغاز شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست علنی امروز مجلس گفت سال گذشته با وجود تمام تحریم‌ها و مشکلات تحقق درآمدهای مالیاتی کشور بیش از 100% بود.
وزیر بهداشت در مراسم بهره‌برداری از مرحله نخست اولین شهرک مواد مؤثره دارویی که به صورت تصویری برگزار شد گفت تا پایان سال حدود 8000 تخت بیمارستانی و 44 بیمارستان جدید با تجهیزات تمام ایرانی راه اندازی می‌کنیم. مرحله نخست این شهرک شامل خط کامل تولید استامینوفن با سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان 5 میلیون دلار افتتاح شد.
وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در گذشته رمضان عبدالله دبیرکل فقید جنبش جهاد اسلامی فلسطین را تسلیت گفت. آقای ظریف افسود رمضان عبدالله عمر خود را در شرایطی سخت و دشوار شجاعانه و فداکارانه و با وجود همه خطرات و تهدیدها سربلند در مسیر مجاهدت، فداکاری و پایمردی در عرصه مقاومت و رهایی فلسطین عزیز و قدس شریف از یوغ اشغالگران صهیونیست صرف کرد. رمضان عبدالله دبیرکل سابق جنبش جهاد اسلامی فلسطین بعد از یک دوره بیماری طولانی در بیروت دار فانی را وداع گفت.
و پایتخت آمریکا دیشب بار دیگر صحنه تظاهرات ده ها هزار معترض به نژادپرستی، تبعیض و بی‌عدالتی بود. تظاهرات مشابهی هم در شهرهای دیگر آمریکا از جمله مینیاپولیس، نیویورک، فیلادلفیا و لس‌آنجلس برگزار شد. همزمان با آمریکا در چندین کشور از جمله انگلیس، استرالیا، اتریش، نروژ، فرانسه، آلمان، سوئد و کانادا تظاهرات برگزار شد. در لندن تظاهرکنندگان با مردم آمریکا ابراز همبستگی کردند.
در هفته گذشته دو اتفاق مهم در حوزه جمعیت و خانواده رخ داد که تقریباً در سایه دیگر اخبار مخفول باقی ماند. دو اتفاقی که یکی برخلاف سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده بود و دیگری در راستای آن. اتفاق اول این بود که در هیئت وزیران برای یارانه موالید جدید ایجاد محدودیت شد و دیگری این که طرح جمعیت و تعالی خانواده به عنوان نخستین طرح مجلس 11 اعلام وصول شد. همکارم آجولو گزارشی دارد در این باره.
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی هفته گذشته خود به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با اشاره به روند پیری جمعیت کشور آن را دهشتناک خواندند و خواستار تحول در حوزه جمعیت و خانواده شدند.
در زمینه مسائل خانواده به معنای واقعی کلمه باید تحول ایجاد کنیم. امروز خبرها و گزارش‌های متقن به ما میگه که ما کشورمون به سرعت به سمت پیری داره پیش میره. این خیلی خبر دهشتناکیست، خبر بدیست، از جمله چیزهاییست که آثار اون در وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ گونه علاجی براش متصور نیست.
با این وجود در همین هفته گذشته و 6 سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب، یک مصوبه تأثیرگذار در حوزه یارانه برخلاف این سیاست‌ها در هیئت وزیران به تصویب رسید. مصوبه‌ای که برای تخصیص یارانه به موالید جدید ایجاد محدودیت می‌کنه. آقای قاسمی دبیر کارگروه جمعیت مرکز ماهر بسیج:
موالید جدید صرفاً با 3 شرط تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع و به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود. این تبصره مغایرت کاملا صریح و آشکاری داره با سیاست‌های کلی جمعیت. بنا بوده که حمایت بشود از فرزند آوری و افزایش جمعیت. این تنها اقدام خلاف سیاست‌های کلی جمعیت در دولت نیست. ما قبل از این هم شاهد یارانه معیشتی یا به تعبیر یارانه بنزینی بودیم که الگوی طراحی و پرداخت اون کاملا منطبق بر قانون تنظیم خانواده بود و با فرزند آوری بیشتر ضریب منفی پیدا میکرد، فرزندان چهارم و بالاتر رو هم محروم از یارانه میکرد.
از آقای میرزایی سخنگوی تبصره 14 قانون بودجه که مصوبه دولت بر اساس این تبصره به تصویب رسیده، از سازوکار اجرای این مصوبه پرسیدیم.
مصوبه تشریفات اداریش اینه که ابلاغ بشود به وزارت رفاه. ابلاغ که کردند ما سازوکارش اعلام میکنیم، هنوز ابلاغ نشده. بنابراین من هر موضوعی مطرح کنم وجاهت نداره.
اما حجت الاسلام پژمانفر از نمایندگان مجلس میگه این مصوبه هیچ ربطی به تبصره 14 قانون بودجه نداره و چون خلاف سیاست‌های کلی جمعیت، مجلس جلوی اجرایی شدن اون رو خواهد گرفت.
این تفسیری که کردن از قانون بودجه تفسیر کاملا غلطی هست و این دقیقاً برخلاف اون مصوبه مجلس. بنده خودم در کمیسیون تلفیق بودم. مصوبه مجلس در ارتباط با این بود که سه دهکی که دهک بالا هستن و درآمد بالایی دارن اونها حذف بشه. ما حتما در مجلس به این موضوع میپردازیم و جلوی این نوع تفسیر به رأی رو در مجلس خواهیم گرفت.
آقای قاسمی پژوهشگر جمعیت هم میگه برخی ملاحظات سیاسی در اتخاذ راهبرد درست در بحث یارانه ها وجود داره که منجر به تصویب چنین مصوباتی میشه.
من تصورم این هست که یک نگاه سیاسی حاکم هست که دهک های بالای جامعه حذف یارانه شون برای بعضی از جریانات سیاسی به صلاح نیست، به همین جهت این کار رو نمی کنند. ولی درست اینه که به جای اینکه موالید جدید رو از یارانه محروم کنیم، باید دهک های بالا از دریافت یارانه محروم بشن و دهک های پایین با طراحی حمایت از فرزند آوری یارانه بیشتری دریافت کنند.
اما شاید اشکال اصلی در تصویب نشدن یک قانون جامع بر مبنای سیاست های کلی جمعیت باشه، قانونی که در دو دوره گذشته مجلس در دستور کار قرار گرفت اما اهتمام کافی برای به نتیجه رسوندنش وجود نداشت. خانم دکتر اردبیلی کارشناس جمعیت میگه فرصت ما برای بهره گیری از پنجره جمعیتی بسیار کمه و باید هر چه زودتر اقدام لازم صورت بگیره.
حدود 2 دهه یعنی 20 ساله که نرخ باروری در کشور ما زیر حد جایگزین هست، ولی متاسفانه هنوز قانون جمعیت و تعدیل نرخ باروری هنوز نداریم. ما فرصت جمعیتیمون یک پنجره زمانی محدودی داره، این فرصت رو باید حتما دریابیم و غنیمت بشماریم.
البته خبر خوب در این رابطه اینه که نخستین طرح ارائه شده به مجلس 11 همین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است و جای امیدواری وجود داره که این طرح بالاخره در مجلس 11 به نتیجه برسه.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از استانهای سواحل دریای خزر و شمال شرق رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و در استانهای تهران، قم، سمنان، یزد، ایلام، خوزستان، بوشهر، فارس و جزایر خلیج فارس وزش باد شدید همراه با گرد و غبار پیش بینی کرد. آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز برای شمال شرق، شرق سواحل دریای خزر رگبار باران رخ خواهد داد و این رگبارها گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی میشه. برای جنوب استان تهران، قم، سمنان، یزد، ایلام و خوزستان و بوشهر، جنوب فارس و جزایر خلیج فارس هم باد شدید رو پیش بینی میکنیم که میتونه در مناطق مستعد موجب خیزش گرد و خاک بشه. فردا در استانهای هرمزگان، غرب سیستان و بلوچستان، قم مرکزی به ویژه در ساعت بعد از ظهر شاهد افزایش ابر خواهیم بود و پیشبینی رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید هم کردیم. در 2 روز آینده خلیج فارس مواج و متلاطم میشه و از امروز تا آخر هفته برای نوار شرقی کشورمون بادهای شدید موسمی رو خواهد داد که در منطقه زابل همراه با خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد بود. برای تهران در 5 روز آینده آسمان اطراف گاهی نیمه ابری خواهد بود، در بعضی ساعات همراه با وزش باد روی ارتفاعات استان احتمال بارش‌های پراکنده وجود داره. مناطق جنوبی تهران امروز وزش باد با احتمال خیزش گرد و خاک پیش بینی شده. پیشین دمای امروز و فردا در تهران 30 درجه، سه‌شنبه 31 درجه خواهد شد. کمین دما هم فردا صبح 18 درجه پیش بینی شده.
در پایان به استعزار شما شنوندگان عجبم میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:39 دقیقه است. سپاس از همراهیتون. تندرست و سلامت باشید.
چهارده و 26 دقیقه و 10 ثانیه.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. امروز یک شنبه است، 18 روز از خرداد ماه سال 1399 خورشیدی و من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم در این بخش در کنار شما ایم در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22:10 شب.
نوآوری در صنعت تغذیه کودک. شرکت بیسکویت گرجی با انجام مطالعات و تحقیقات در صنعت غذای کودک، بیسکویت جدید برای تغذیه کودکان و نوجوانان تولید و عرضه نموده است. بیسکویت بیسکو پلاس حاوی ویتامین های آ، سی، دی، ای و تمام ویتامین های گروه بی و مواد معدنی شامل روی، مس، سلنیوم، یود و آهن است که به تقویت سیستم ایمنی کودک کمک می کنند. بیسکو پلاس دارای تاییدیه انجمن تغذیه کودکان ایران.
درخشش ناب سفید شوی تاب، رخت و لباس پرد ملاف سرویس خواب، بسپرش به تاب زود میده جواب، لکه دوده هرچی بوده نمیاره تاب.
تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین. راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه هضم راحت، زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونیه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته، پودر خوب یعنی یک تا، تو دوست منی یک تا. رشته یه صابونی داره، کفه فراوانی داره، یک تا بوده یک تا. نرمی کنه پارچه ها رو، حال مهربونی داره، یک تا بوده یک تا.
یک تای جدید حاوی رشته یه صابون، یک تا سرچشمه پاکی ها.
تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
جووینا فوند سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی. جووین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیرید باچو، گرجی بال ست به جو. جووین جووین جووین، خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جووین گرجی با آرد جو.
اولین برنامه که در این بخش به شما تقدیم میکنیم نامش هست فرزانگان فرهنگ، که از رادیو فرهنگ به شما تقدیم میکنیم.
یک بحث در باره راه
بیفایده است. راه چیزی که باید رفت. محمد
سباه جمعه مسئولیت پیانو مستخان یا جواد مرشوی یا خدا تو همه مردن
دست دادن تو فوق العاده دوست داشت.
نور سفید را فلکم را گل ندارد.
Say this may you will see.